أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و الحق بذلك زید قام او یقوم و ما یظهر فی بعض هذه المواضع که اقوم انا فتأکید للفائده که قمت انا. قبل از اینی که وارد این بحث بشیم، یک توضیحی نسبت به حقیقه اول خدمتتون عرض کنم، نسبت به اون عناوینی که ابتدای این بر حال عبارات آورده شد. مرحوم شیخ وهاب ابتدای ورود به مباحث گفت غرت. این ماده غرت دقیقاً ناظر بر اینه که عبارت شروع شده برای ورود به مطالب. اول هر چیزی، اول مطالب یه واژه رو میارن، نوشت غرد. خب اینجا شروع شد، بعد عبارتی رو ذکر کرد، تعریفی رو از علم نحو ارائه داد، بعد گفت ایضاح. ایضاح یعنی واضح کردن. دقیقا عبارت قبل مجهول موند. از چه نظر؟ از این نظر که ما کلمه رو تقسیم کردیم به اسم و فعل و حرف، اما نمیدونیم اسم و فعل و حرف چیه. و همین خاطر عنوانی که مرحوم شیخ وهاب در عبارت بعدش میذاره ایضاحونه. ایضاح یعنی واضح کردن. اومد عبارت قبل واضح کنه که دقیقا با تعریف اسم و فعل و حرف این کار انجام داد. خب عنوان بعدی که میذاره تقسیمه. و تقسیم که روشنه دیگه، وقتی میخواد اسم رو بیاد قسم بندی کنه عنوان تقسیم رو میذاره. خب تقسیم رو گذاشت، بعد میگه ایزن ایزن. این ایزن در جایی به کار میره که ایزن یعنی رجع، یعنی برگشت. همچنین ما ترجمه میکنیم به رجعه، چون این دقیقا ایزن مفعول مطلق است برای فعل محذوف آز یا ایزو، اون هم میتونه به معنای رجعه بگیریم. خب این ماده ایزن در جایی که به کار میره که طرفین با همدیگه توافق دارن، اما دوباره در قالب دیگه میخواییم اونا رو ذکر کنیم. خب به چه صورت؟ مرحوم شیخ وهاب شروع کرده به تقسیم اسم. در مرحله اول اومده اسم رو تقسیم کرده به اسم ذات، از نظر ذات به اسم عین، و از نظر حدث به اسم معنا، از هر دو جهت به مشتق. بعد دوباره میخواد همون اسم رو تقسیم بندی کنه اما از نگاهی دیگه. پس نگاه کنید، ایزن مابعد با ماقبل توافق دارم هم دیگه. در چه چیزی؟ در تقسیم آوردن برای اسم، چون هر دوتاش داره فضای اسم رو تقسیم بندی میکنه. و دقیقا توی ایزن میاد میگه بحث معرف و نکره رو مطرح میکنه که اسم یا معرفه است یا نکره، که حالا اگر معرفه باشه این تقسیم بندی رو داره، اگر نکره باشه یه تقسیم بندی دیگه رو. آن نکره رو در کل یه تعریف ارائه داد فقط براش. خب دوباره اومد از ایزن استفاده کرد. چرا؟ چون در مورد ایزن بعدم بازم همون بحث قبل تکرار شده، همون اسم رو از دید دیگه تقسیم کرده، از جهت مذکر مؤنث اومد به اسم پرداخت. پس هم توافق با اولی داره بازم، یا با ما قبلین هر دو داره، یا با اولی در نظر بگیریم، این توافق وجود داره، فقط نگاه ها عوض شده. نگاه اول از جهت این که آیا ذات باشه، معنا باشه، یا هر دو باشه، نگاه دوم از این جهت که آیا معرفه است یا نکره است، نگاه سوم از این جهت که آیا مذکر است یا مؤنث. خب اینجا رسید به ایزن. عنوان بعدی که مرحوم شیخ با ازش استفاده میکنه تقسیم اون آخر هست. ما یک آخر داریم، یک آخر داریم. آخر به معنای پایان کار که منصرف هم هست، تمام اعراب ها هم میگیره. اما آخر بر وزن افعال وصلیت و وزن فعل داره، غیر منصرفه. غیر منصرفه و به معنای دیگر هم میاد، تقسیم دیگر. خب چرا دوباره عجزن نمیگه؟ چون توی تقسیم دیگه میخواد فعل رو تقسیم کنه، چون میخواد بپردازه به فضای فعل. دیگه نمیگه عجزن، دیگه تقسیمون آخر، یه تقسیم دیگه رو میاره. خب اینم از این عنوان. این تا اینجا روشن شده؟ خب توی این تقسیم میپردازه به بررسی فعل. این اقترنه به زمان سابق میپردازه از جهت، از جهت زمان فعلا رو تقسیم بندی میکنه به ماضی، مضارع و اساسا حالا از جهت زمان گذشته به ماضی، حال آینده به مضارع و حال هم به امر، به امر تقسیم بندی میکنه. بعد یه چیزی اینجا مجهول میمونه، یه چیزی اینجا مجهول میمونه که آیا افعال مبنی هستن یا معرب. اگر مبنی هستن حرکتشون چیه؟ این دقیقا این چیزی که مجهول میمونه. اومده تقسیم بندی کرده، آیا دقت کن اینجا تقسیم بندی کرده به ماضی، مضارع و امر، اما ما شناختی به ماضی، مضارع، امر نداریم. یه مجهولیت ایجاد شده. میگه تبصرتون، دقیقا تبصره یعنی واضح کردن، درست شد؟ از ماده بصر این دیدن میاد، یعنی واضح نمودن، روشن نمودن. تبصره یعنی چیزی که باعث به حال روشنی و وضوح ما قبل میشه. خب میاد این عنوان تبصره رو میذاره، بعد میاد حالات ماضی رو بررسی میکنه، مضارع رو بررسی میکنه و امر رو بررسی میکنه. دقیقاً چیزی بود که توی تقسیم آخر مجهول موند. تنجم شد؟ خب حالا بعد یه عنوان دیگه میذاره به عنوان فائده. فائده، فائده چی؟ فائده اساساً، خوب دقت کنید آقایون، اومده مرحوم شیخ شروع کرده به تقسیم بندی هایی تو فضای اسم، تو فضای فعل. حالا یه مجهولیت کلی داریم اینجا، اونه که اصلا اعراب و بنا خودشون چیه، درست شد؟ اینجا میخواد در عنوان فائده یک فایدهی به خاطر این مباحثی که تا اینجا خوندیم به ما بده، درست شد؟ پس این فایده در اصل انگار متمم همه این مباحثی که تا با خوندیم. خب دقت کنید اینجا، نگاه نمیگه تتمه. چرا؟ چون اونها رو بحث کرده اما واضح نیست برای ما، در قالبی حالا شکل نگرفته، و همین خاطر در تعریف در قالب فایده میاره. چون یه سری مقدماتی به حال برای ما چیده تا اون فایده ظاهر بشه. بحث اسما رو بررسی کرده، بحث به حال افعال رو بررسی کرده، حالا دیگه میاد اعراب و بنا رو برای ما توضیح میده. پس فایده اساساً یه سری کارها انجام شده، یه سری مقدمات چیده، بعد فایده رو ظاهر میکنه. خب تا اینجا روشن بحثه؟ کسی سوال داره بگید، بهش میپردازیم. خب این هم بحث فایده. خب این هم تمام شد. بعد یه چیز اینجا میمونه، بحث این که این علائم اعراب چه چیزه هستن. حالا بنا که به نسبت محدوده اما اعراب میمونه. بعد شروع میکنه مرحوم شیخ بها به این فضا پرداختن به عنوان توضیحون، یعنی توضیح حول از این جهت. توضیح رو شروع میکنه، علامتهای رفع رو نام میبره، بعد وارد علائم نصب که میخواد بشه میگه اکمال. حالا اینو داشته باشید. بعد دوباره وقتی وارد علامتهای جر رو علامتهای جزم میشه میگه توضیحون. خب چرا این توضیح برای علائم نصب نیومد؟ خب دقت کنید، علائم رفع و نصب مشترکن، مشترک بین فعل و اسمن. چون شروع اول با رفعه. چرا؟ چون رفع شرافت داره، علامت رفع ارکان سازه. خب رفع رو شروع میکنه. دقیقا ما تو جلسات سابق گفتیم ما 4 تا اعراب داریم، اعراب رفع و نصب و جر و جزم. رفع و نصب مشترکه، رفع و نصب مشترکه، اما جر و جزم مجزا هستن. خب دقت کنید، اول میپردازه به فضای مشترک ها، بعد میپردازه به فضای مختصات. پس یه توضیح برای فضای مشترکات، یه استفاده کردن از توضیح برای فضای مختصات. و چون دقیقا نصب هم دنباله علائم مشترک بوده، اینجا از ماده اکمال استفاده میکنه، هم تکمیل کردن، کامل کردن. فهمیده شد؟ پس ما علائم رفع اون علائم مشترکند. خب رفع به تنهایی نیستن، نصب هم هست. وقتی میخواد یه وارد فضای نصب بشه، دوباره از عنوان اکمالون استفاده میکنه، یعنی کامل کردن ما قبل، توضیح ما قبله. خب اما وقتی میخواد وارد فضای دوباره مختصات بشه، یه عنوان توضیحون میاره. پس یه توضیحون مرحوم شیخ بها برای فضای مشترکات استفاده کرده، یه توضیحون برای فضای برحال مختصات استفاده کرده. خب تمام اینها رو ما خوندیم، یه چیزی بازم مجهول موند اینجا. چه چیزی مجهول موند؟ اصلا انواع حالات اعراب رو بررسی نکردیم. تو ما دو نوع اعراب پذیری داریم. خود اعراب بررسی شده، حالات اعراب پذیری بررسی نشده که حالا آیا ظاهری است یا تقدیری است. اینم بازم تحت عنوان فائده میاره، چون فائده اساسا به تمام مسائل میخواد برسه. یک سری مسائل رو سلسله وار مطرح کرده، بعد میگه فائدتون. این فائده چون نفعش به همه مباحث میرسه. دقیقا دو تا فائدتون توی حدیقه اول مرحوم شیخ بها مطرح میکنه. میبینید یک سری مقدمات میچینه، آخر به فائده میرسه. درست شد؟ چون فائده نفعش به جمعی میخواد برسه. اون مسئلهی که نفعش در اصل به همه اینها میرسه و فایده داره، تحت عنوان فایده رو میاره. فهمیده شد اینجا؟ خب اینم از عنوان گذاری مرحوم شیخ بها. یک نکته دیگه خدمتتون عرض کنم، در ترکیب اون معنی که ایزن انوز علشه این بینه فمعرفتون که زید و رجل. خب معنن ما به چه نتیجه رسیدیم؟ معنن رو چه نقشی براش قائل شدیم؟ نقش گیری کردیم، درسته این عبارتو؟ حالا به عنوان تمیز که نگرفتیم، یعنی تمیز نگرفتیم، یا گفتیم فضای به هر حال مفعول فی از جانب مجازی، یا مفعول مطلق بخواید براش قائل بشید، اینم گرفتیم مفعول مطلقم، یا صفت برای مفعول مطلق محذوف، به هر حال اینم که بررسی شده بود. خب حالا اگر یه وقتی نسبت به این حدیقه اول بحثی باشه، انشاءالله ما بهش میپردازیم. آقایون بحث زیاده حقیقتا، اینها خیلی بحث داره حول مباحث، ولی به هر حال بعضی از مباحث اگر بخوایم مطرح کنیم اینجا میشه سیوطی. سیوطی یه دامنه وسیع داره، خیلی از مباحث با اونجا مطرح بشه، ولی دیگه به هر حال ما با سعی کنیم نسبت به هدف کتاب رو عمق بدیم، چون کتاب بهانه ایست برای رسیدن به علم. به همین خاطر حالا ما سعیم برای این که دیگه زیادگویی نشه، حالا در حد اون کتاب و اون هدف. حالا اون هدف برای ما مهمه، کتاب بهانه. گاهی از مواقع اگر هدف به هر حال عمیق پرداختن باشه، یک ختم که باشه، به هر حال به صورت خیلی مجزا میتونیم مفصل بهش بپردازیم. خب اینم از این بحثه. اما رسیدیم به بحث الحق به ذالک زیدون قامه و زیدون قامه او یقومه. خب آقایون، مرحوم شیخ بها میگه یک مورد دیگم داریم که به مباحث قبل ملحق میشود. ملحق در جایگاهی میارن که جزء ما قبل نیست، ولی از اساسا از حیث حکم مثل ما قبله. ما قبل نیست، مثل ما قبله. ما 6 مورد داشتیم، 6 موضع داشتیم که به هر حال تقدیر فاعل واجب بود، واجب فاعل وجوباً باید بود مقدر باشه. حالا یک مورد هم داریم ملحق به همین میشه. کجا؟ آیون صیغه یکم و چهارم فعل ماضی و مضارع اساساً اینا دو حالت دارن. اگر اسم ظاهری به عنوان فاعل یا نائب فاعل بعد از اینها قرار گرفت، بعد از اینها اومد، اون اسم ظاهره میشه فاعل یا نائب فاعلشون و خود فعل هم خالی از ضمیر میشه. اما اگر اسم ظاهری به عنوان فاعل یا نائب فاعل بعدشون قرار نگرفت، اساسا فاعل یا نائب فاعلشون ضمیر مستتر درون خودشون میشه که در صیغه اول هو و در صیغه چهارم هیه. خب اساسا اون ضمیری که به عنوان فاعل یا نائب فاعل قرار میگیره یک مرجع میخواد. مرجع هم اساسا باید قبل ذکر بشه. حقیقتا اون اسمی که به عنوان فاعل یا نائب فاعل میخواسته بعدش قرار بگیره قبل اومده دیگه فاعل ضمیر مستتر هو و هیه شده، فاعل یا نائب فاعل. به همین خاطر دیگه اون ضمیرم عود میکنه به اون اسم ظاهری که اساسا اگر بعد از فعل قرار میگیره فاعل یا نائب فاعل بود ولی الان دیگه قرار نگرفته. به خاطر یک سری اهدافی ما اسم ظاهر رو بعد از فعل نیاوردیم که اگر به هر حال مستحضر باشین اینو تو کتاب هدایی هم بهش پرداختیم. فرق بین زیدون قام و قام زیدون، قام زیدون جمله فعلیه است، خواص جمله فعلیه رو داره، تجدد رو داره، حدوث رو داره. اما زیدون قام جمله اسمیه است، جمله اسمیه دال بر ثبوت خواص جمله اسمیه رو داره. از حیث بلاغی دو نگاه بهشون میشه، یه نگاه جمله اسمیه، یه نگاه جمله فعلیه میشه. جمله فعلیه جمله است که رکن اولی فعل باشه، رکن اولی فعل باشه. اما جمله اسمیه جمله است که رکن اولش اسم باشه. فهمیده شد؟ رکن، نه اینکه مفعول مقدم، مفعول مقدم بشه بر فعل اصلا دخیل در بر حال اسمیه فعلیه بودن نیست. چرا؟ چون رکن نیست. رکن مقدم بشه نقشه عوض میشه. نگاه کنید آقایون، ما داریم زیدون قامه، ترکیب مبتدا خبر. حالا اگر بشه این مبتدا خبر، خبر رکنه دیگه، ضربه مقدم بشه ضربه زیدون میشه فعل و عوض شد نقشه عوض میشه. یعنی جمله اسمی مبدل به جمله فعلی میشه. و همچنین ضربه زیدون، اگر بشه زیدون ضربه، بازم جمله فعلی تبدیل به جمله اسمی. چرا؟ چون رکنن اینا. بله، تقدم رکن اساسا ماهیت جمله رو عوض میکنه. حالا از این اسمی یا عبارض این جهت بگیم عنوان جمله رو عوض میکنه، از حیث اسمیه یا فعلیه بودن. خب حالا اگر در عبارتی، خب آقایون دقت کنن، اگر در عبارتی بعد از صیغه یکم و چهارم اسم ظاهری به عنوان فاعل یا نائب فاعل نیومد، استتار ضمیر واجب میشه. استتار ضمیر چی میشه؟ واجب میشه. سوال، خب چرا جز شش موزه نیاوردید؟ گفتیم ملحق میشه. خب دقت کنید، از حیث پذیرش یا عدم پذیرش ضمیر جایز است. از این جهت که اسم ظاهری به عنوان فاعل یا نائب فاعل بعدش بیاد جایزه، ولی اگر نیومد استتار واجب میشه. تو مرحله اول که میخواییم نگاه کنیم جایزه، چون جایزه نمیتونی جز اون شش مورد بیاریمش. اون شش مورد در نگاه اول استتار واجب است، اما اینجا در نگاه اول جایز است. میتواند اسم ظاهری بعدش به عنوان فاعل یا نائب فاعل بیاد، اما اگر نیومد ضمیر مستتر میشه. درست شد؟ استتار ضمیر واجب میشه. به همین خاطر میشه میگه ملحق میشه. ملحق یعنی جزء ما قبل نیست، چون در نگاه اول جایز بوده. اما حکم ما قبلم داره. چرا؟ چون در نگاه دوم مثل قبل واجب استتار ضمیر. اینی که میگن در صیغه یکم و چهارم استتار ضمیر جایز است، این در نگاه اول که نگاه میکنی استتار جایزه، ولی در اگر نیومد دیگه استتار چه میشه؟ واجب میشه. چرا؟ چون در جلسه قبل اثبات کردیم فعل بدون فاعل یا نائب فاعل نداریم، چون افعال جزء عوارضن، عوارض باید حتما بر یک ماهیت و ذات بار بشوند. زیدون قام او یقوم، دو مثال میزنه، زیدون قام دوم او یقوم، هر کدوم بیاری اشکال نداره. چرا؟ چون دقیقا حالت فعل ماضی مضارع در صیغه یکم و چهارم یکسان هستن. خب این هم از این بحثه، فهمیده شد این بحثه؟ خب و ما از هر و فی بعض هذه المواضع که اقوم و انه فتأکید للفاعل که قمت و انا. خب آقایون دقت کنید، دقیقا در بعضی از مباحث سیوطی در باب فاعل که انشاءالله وارد میشیم و ما نظریه بعضی از نحویون رو قبول نداریم، دلیلی مشابه مثل همین حرف مرحوم شیخ بهایی است. خب دقت کنید، شما میگید در صیغه های هفتم، سیزدهم و چهاردهم و چهاردهم فعل مضارع و امر استتار ضمیر واجبه، درسته؟ ما در یک مثالی دیدیم اقوم و انا، اقوم و صیغه سیزدهم، انا ضمیر منفصل مرفوعیه. خب اینجا که شما گفتی استتار ضمیر واجبه، انا ظاهر شده، مرحوم شقبا هم میگه بابا این انه ای که ذکر شده، این انه تأکید است برای انه مستتر، این فاعل نمیتونه بشه. چرا؟ چون فاعل در همه موضع مستتر است، قانون و قاعده کلیت داره. یه جایی دیدید ما باید به اون کلیت استناد کنیم، این موارد جزئی رو بر میگردونیم و حمل میکنیم بر اون موارد کلی، چنانچه این مسئله که آقایون به نسبت بصریون و حالا تودودی بغدادیون هم این نظریه رو به این طریقه رو طی میکنن. انا رو اساسا اینجا فاعل نمی، چون هیچ جو ظاهر نشده، هیچ جو ظاهر نشده، همیشه مستتر بوده. حالا هیچ انا رو میبینیم، این دلیل بر ظهور نیست. اونی که از عمد اومده یک انه بارزی بعدش آورده، یک نکته ای داشته، چون اگر نکته نداشت مثل موارد قبل می نوشت اقومو. حالا نکتهش چیه؟ نکته یعنی مازاد، یعنی اقومو انه یه مازادی داره که در خود اقومو پیدا نمیشه، اون مازادش هم تأکیده. وقتی رجوع می کنید به مبانی ادبیات می فهمید که دقیقا همون بحث تأکید اینجا مطرح شده. خب این یک بحثی، شما در فعل ماضی گفتید غیر از صیغه یکم و چهارم که ضمیر مستتر است، در مابقی فاعل ضمیر است و ضمیر هم ضمیر بارزه، ببخشید ضمیر بارز و متصل است، ضمیر بارز و متصل است. خب یه جمع دیدیم قمت انا، این تو رو باید به عنوان فاعل برای قمتو بگیری، انا تأکیدش میشه، انا به عنوان تأکید. دقیقاً اقوم و انا مثل همین عبارته، در اقوم و انا تأکید اون انه مستتر میکنه، انا تأکید اون انه مستتر میکنه، چنانچه در قمتو انا به این صورته، تو ضمیر متصل بارز فاعل انا تأکید تو اومده، درست شد؟ دقیقا اون هم که مستطره مثل همین جاست. و ما یظهر فی بعض هذه المواضع، و اون چیزی که و اون ضمیری که ظاهر می شود در بعضی از مواضع که اقوم و انا مثل اقوم و انا، فتأکید للفاعل، این تأکید برای فاعل است که قمتو انا. چرا مرحوم شیخ بهاء دو مثال میزنه؟ نه. نه چرا؟ چون ضمیر مستتر دیده نمیشه. برای رویمون بخواهی اثبات کنه. مرحوم شیخ با استناد میکنه به ضمیری که تأکید شده دوتاش هم مرفوعی است و بارزه. میگه قمتو انا. قمتو انا. تو فاعل قمتو انا تأکیدشه. این دقیقا مشابه همین اقوم و انا هست. جنبه قیاس رو چیده مرحوم شیخ با. خب تفسیرتون دوباره یک بصیرتی نسبت به قبل میخواد برای مشخاب ما بده. تلازم الفعله علامت و تعنیسه انکان فائلهو ظاهرن حقیقی تعنیسه که قامت هندون او زمیرن متصلن مطلقا که هندون قامت و شمس و طلعت. آیین دقت کنن اینجا. اینجا مرحوم شقبه ها میخواد به یه فضایی بپردازه که کجاها ما واجب از فعل رو به صورت مؤنث بیاریم و کجاها واجب نیست و کجاها جواز رو داریم. یعنی هم میتونیم مذکر بیاریم فعلمون رو هم مؤنث بیاریم. خب اگر فاعل ما اسم ظاهر مؤنث حقیقی بود، مؤنث حقیقی یعنی همونی که زن و مرد نر و ماده داشت، اینجا واجب است که حتما فاعل به صورت بخشید فعل ما به صورت مؤنث بیاد. این اولین جایی با مثلا فاعل اگر هند واقع بشه میشه قامت هندون، دیگه هیچ وقت قامه نداریم. چرا؟ چون هند مؤنث حقیقیه. ای اولین جایگاه. دومین جایگاه، خب آقایون دقت کنن، اگر فاعل ضمیر شد، اگر فاعل ضمیر شد که این ضمیره بخواد برگردد به مؤنث، فرقی هم نمی کنه چه حقیقی چه مجازی، اونجا واجب است که حتما فعل به صورت مؤنث بیاد. نگاه کنید، ما داریم هندون قامه علامت ندید یا الشمس طلعه. خب این فاعل که بعد از طلعه و قامه نیومده، یعنی فاعل چی میشه اینجا؟ ضمیر میشه و این ضمیره میخواد برگره به هند و شمس. قطعا ضمیره باید مؤنث باشه، هیچ وقت مذکر نمیتونه باشه. یعنی باید بریم سراغ صیغه چهارم، باید بگیم قامت و طلعت، چون ضمیری که میخواد برگردد به مؤنث، به مؤنث چه حقیقی و چه مجازی، حتما باید ضمیر مؤنث باشه و به تبع حتما فعل باید فعل مؤنث بیاد. یعنی صیغه چهارم. این دوم اینجا که مرحوم شیخ بها میپرسه. فهمیده شدی مسئله؟ خب و لازم الفعل علامت و تعنیسه و علامت تعنیس لازمه فعل میگردد چه موقع؟ انکان فاعله ظاهرن، اگر فاعل فعل فورا بزن به فعل ظاهرن حقیقیت تعنیس، اگر اسم ظاهر مؤنث حقیقی باشد، که قامت هندون، الان هند فاعل شده قامت، او یا این که دومین جایگاه ضمیرن متصلن مطلقا، ضمیر متصلی که مطلق باشد. مطلق یعنی چی؟ زیرش خط بکش بنویس که مرجع مؤنث حقیقی باشد و چه مؤنث مجازی باشد. مثل چی؟ که هندون قامت و الشمسو طلعت، در هر دو فاعل باید هیه مستتر و فعلا حتما باید علامت تعنیس رو بپذیره، باید بگیم قامت و طلعت. چرا؟ چون ضمیره میخواد برگره به مؤنث، در هندون مؤنث حقیقی و در الشمسو مؤنث مجازی. هندون قامت میشه فعلو، هندون مبتدا قامت فعلو فاعل، الشمسو مبتدا اون طلعت فعل و
فاعل، هیه مستتر میشه فاعلش.
بله. ولکل خیارو مع الظاهر لفظی. خب حالا اگر اومدیم فاعل ما مؤنث مجازی شد، فاعل ما مؤنث مجازی، فلکل خیار یعنی تو مختاری، درست شد؟ شما چی هستید؟ مختار هستید، یعنی میتونید مؤنث بیارید، میتونید مؤنث هم نیارید. بله. فلکل خیار و مع الظاهر، پس برای تو اختیار است، شما مختارید همراه با، یعنی تو مختاری در مذکر یا مؤنث آوردن فعل مع ظاهر لفظی همراه با اسم ظاهر لفظی. اسم ظاهر لفظی یعنی مؤنث مجازی، یعنی مؤنثی که حقیقتا مؤنث نباشد. مثل چی؟ طلعت او طلع شمسو. اینجا هم میتونی بگی طلعت، هم میتونی بگی طلعت، به شرطی که شمس بعد بیاد. اگر قبل اومد که خواست ضمیر بهش برگره حتما مؤنث است و ولا غیر. خب حالا اینجا موارد وجوب تأنیث بود. آقا مذکر اصل است یا مؤنث؟ مذکر. مذکر اصله، ما باید بپردازیم به فضای خلاف است. مرحوم شیخ ابا فضای مؤنث ها رو بررسی میکنه، پس هر چه دیگه بحث از تأنیث نکر، یعنی فعلش چی میاد؟ مذکر میاد، چون مذکر بودن اصل به نسبت مؤنث. و یترجح ذکرها مع الفصل بغیر الا نحو دخلت او دخلت دارو هن الدار، بله، او دخلت داره هندون. انشالله میرسیم به این الدار، این دقیقا همینجور عبارتی میرسیم که چی است. او دخلت داره هندون و ترکها مع الفصل بها نحو مقام الا امرأه امرأتون و کذا فی باب نعمه و بعث نحو. آیم دقت کنید، حالا کجاها فعل ترجیح داره مؤنث باشه؟ اگر بین فعل و فاعل یا فعل و نائب فاعل فاصل قرار بگیره، فاصله ای بیاد، این فاصله ها دو دسته هستن، یا واژه الله هست یا غیر از واژه الله هست. اگر غیر از واژه الله بود، هر واژه‌ای که میخواد باشه، علامت تأنیث دادن بهتره. اگر واژه الله بود، علامت تأنیث ندادن بهتره. این مذکرش ترجیح داره. و یترجح ذکرها و ترجیح پیدا می کند ذکر علامت تأنیث مع الفصل. فصل اینجا به معنی فاصل است، با وجود فاصل، یا مصدری هم میشه ترجمه کنی، یعنی همراه با جدایی، با وجود جدایی. فاصل به غیر الا، با وجود فاصلی که به غیر از الا باشه، نحو دخلت او دخلت دار هندان. اینجا چون واژه دار فاصل شده، اینجا دخلت میتونیم، دخلن میتونیم، ولی دخلت ترجیح داره. و ترکها مع الفصل به الا، و ترک علامت تأنیث همراه با فاصل به ماده الا نحو. یعنی ترکها یعنی چی؟ یعنی یترجح ترکها، ترجیح دارد ترک الا، بخشید، ترجیح دارد ترک علامت تأنیث همراه با فاصل شدن، همراه با فاصله به الا، فصل به الا، یا میتونید فصل معنی مصدری ترجمه کنی، همراه با جدا شدن به واسطه الا، جدایی به واسطه الا. نحو مقام الا امرأتون، چون بین قامه و الا و امرأت الا فاصل شده، اینجا قامه خوندن ارجحیت داره. و کذا فی باب نعمه و بعثه، و همچنین است در باب نعمه و بعثه که و بعثه نحو نعم المرأتو هندون. اینجا بین نعمه و اساسا، حالا اینجا یه بحثی که مطرح میشه، ما یه محسوس داریم، یک برحال فاعل داریم، یه فاعل داریم یک محسوس داریم. تو باب نعمه و بعثه بحث فاعل، بحث فاصل دیگه مطرح نمیشه. المرأه فاعل نعمه میشه، هندون محسوس میشه. خب آقایی دقت کنن اینجا، ما میگیم نعم الامیر حسینون، یکی از راه های مدح کردن یا ذم کردن اشخاص استفاده کردن از ماده نعمه و بعثه است که انشاءالله بهش میرسیم. نعمه برای مدح، بعثه برای ذم. بعد از اینا اساسا دو تا اسم میاد، اسم اولی میشه فاعل، اسم دومی مخصوص به مدح و ذم. مخصوص به مدح و ذم نقش نیست، نقشش الان میگیم. یه اسم کلی میاد، بعد یه اسم جزئی میاد. اون کلی که جزئی رو میخوای درون اون کلی مدح بکنی فاعل میشه، اون جزئی میشه مخصوص. مثلا میگیم نعم الامیر حسینون، ما میخوایم حسین رو در امیر بودن مدح کنیم. حسین جزئیه، چرا؟ چون اسم علم است برای یک فرد مشخصه، اما الامیر یعنی امیر بودن، در امیریت، فرماندهی. الان الامیری که بعد از نعمه میاد میشه فاعل، حسین میشه مخصوص به مدح و ذم. یا اینجا ما میخوایم خانم هند رو در زن بودن مدح کنیم، بگیم به هر حال هند زن خوبیست. المرأه میشه فاعل، هندون میشه مخصوص به مدح و ذم. آقا این بحث فهمیده شد؟ مخصوص هم همیشه یا مبتدا میگیرن، نعمل مثلا در نعمل مرأة و هندون، هندون مخصوص میگیریم، مخصوص بودن نقش نیست، یا مبتدا میگیریم جمله نعمل مرأة رو خبرش میگیریم، یا هندون رو خبر میگیرن برای یک مبتدای محذوف، یعنی نعمل مرأة و هی هندون، هی هندون. خب در عبارت هایی که نعمه و بعثه به کار میرن اساسا مذکر بودن به نسبت مؤنث بودن ترجیح داره، هر دوتاش میتونیم بیاریم ولی به صورت مذکر هم داریم. خب تا همینجا باشه بس، انشاءالله ما باقی برکت سازیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله